بعد از 5 ساعت راننده سرعت ماشین را کم کرد و به دقت مناطق اطراف را بررسی و بعد ماشین را خاموش کرد. ساعت 3 صبح بود. مرد گفت: همینجاست. اشاره کرد از ماشین پیاده شویم و مراقب بود هیچ سر و صدایی نکنیم. بیرون واقعا سرد بود. ماه مه بود، اما همچنان هوای شب به شدت سرد بود. در تاریکی صخره‌ها و بعد ستون چوبی را تشخیص دادم. در جلوی من حصاری 3 متری قرار داشت. به خاطر رنگ ستون‌های چوبی که میان مرز چین و مغولستان کشیده شده بود، به خط سبز معروف بود. قاچاقچیان توضیح دادند که آنها این منطقه را به این خاطر انتخاب کرده اند که گشتی‌ها کمتر به آنجا سر می‌زنند. اما ما همچنان نباید دقیقه‌ای را از دست می‌دادیم. دو مرد یکی یکی ما را از حصار بالا بردند. حصار تقریبا بلند بود، اما وقتی برای ترسیدن نداشتم. من کوچک و سبک بودم و با استفاده از حلقه های متصل که مانند یک نردبان بود مثل میمون از حصار بالا رفتم. قلبم به شدت می زد. در بالای حصار لحظه مکس کردم تا نفسم سر جایش بیاید و بعد از آن طرف حصار پایین آمدم. وقتی پایم به زمین رسید، هیچ زمانی برای شادی کردن نداشتم. خیلی ترسیده بودم که افسر پلیس هر لحظه سر برسد. بیقراری قاچاقچیان در آن طرف حصار را حس کردم و بیشتر ترسیدم. آنها نمی‌خواستند در اینجا که خطر زیادی برای دستگیری وجود داشت وقت تلف کنند. چون کوچکترین فرد بودم، مجبور بودم منتظر همراهانم بمانم که سنگین تر و کم سرعت تر از من بودند و در بالا آمدن از حصار قدری بیشتر تقلا می کردند. دقایق سپری شد، دقایقی که انگار تا ابد ادامه داشت. باید عجله می کردیم، زیرا سخت ترین بخش سفر ما هنوز مانده بود. ما باید به مرز مغولستان می رسیدیم. یکی از قاچاقچیان زمزمه کرد:
حالا مستقیم به سمت جلو بودید تا جایی که میتونید از مرز چین دور شید.
مدتی بعد قاچاقچی ها در دل تاریکی ناپدید شدند. دیوانه وار میدویدیم، انگار هیولای نامرئی ما 5 نفر را دنبال میکرد. همونطور که پایم در شنها فرو میرفت، به نظر میرسید زمین جلوی ما بالا و پایین میرود. بدون نگاه کردن به عقب دویدیم و دویدیم. باید تا جایی که می توانستیم از آن زمین که هیچ انسانی به جز ما در آن نبود سریع عبور می کردیم تا به مرز مغولستان که چند کیلومتر دورتر بود می رسیدیم. چون هنوز به آنجا نرسیده بودیم، هر لحظه پلیس چین می توانست ما را دستگیر کند. 1 ساعت تمام آنقدر دویدیم تا از نفس افتادیم. ذهنم خالی بود و فقط روی رسیدن به مقصد تمرکز داشتم. نفس نفس می زدیم، هیچ کس با دیگری حرف نمی زد. چشمانم به تاریکی عادت کرد. توانستیم اشکال را صخره ها و تپه ها در دور دست تشخیص دهیم. ما در وسط بیابان بودیم. چشمانداز خشک و متروکی که قبلا هیچ جا ندیده بودم. به نظر پشت سرمان آفتاب در حال طلوع کردن بود. زمان به سرعت می گذشت و همچنان چیزی در چشمانداز ما نبود. آیا گم شده بودیم؟ به ساعتی قبل فکر کردم که 2 مرد به ما گفته بودند
مستقیم جلو بدوید.
اما از کجا باید می فهمیدیم که داریم مستقیم می دویم یا نه؟ در بیابان هیچ مسیری برای دنبال کردن نبود. وقتی دیگر نتوانستیم بدویم، شروع به راه رفتن کردیم. سرانجام توانستیم چیزی در تاریکی تشخیص دهیم. چیزی که ساخته بشر بود. علامتی روی یک پایه سیمانی بود. یک طرف علامت حروف نقاشی شده در هم و برهم چینی که جونگو خوانده می شد و به معنی چین بود دیدم. طرف دیگر مرز کلماتی بسیار بی نظم نوشته شده بود. سعی کردم حروف شکسته و نامفهوم را رمزگشایی کنم و فقط توانستم یکی از لغات را درک کنم. 100% مطمئن نبودم، اما با اطمینان تمام احساس کردم که آن حروف مغولستان بود. چه آسودگی! ما مسیرمان را درست می رفتیم. در حالی که منتظر بقیه بودم، نفسم را حبس کردم. جوان بودم و بنابراین می توانستم سریع تر راه بروم. اما برای مادر و بقیه این کار خیلی آسان نبود. به آنها چیزی را که پیدا کرده بودم نشان دادم. اما هنوز در امنیت نبودیم. تا از مرز مغولستان عبور نمی کردیم، هنوز تحت فرمان چینی ها بودیم. بنابراین زیر آسمانی که مدام روشن و روشن‌تر می‌شد دوباره دویدیم.
چقدر دیگر طول می‌کشید؟ آیا قاچاقچیان ما را فریب دادند؟
سرانجام تلو تلو خوران به چیزی که منتظرش بودیم رسیدیم. در جلوی من یک حصار بود. نسبت به آنچه در مرز چین بود خیلی کوتاه‌تر و داغان‌تر بود. حصار با توضیحاتی که قاچاقچیان به ما داده بودند همخوانی داشت.
شک نداشتیم مرز مغولستان بود. ما به هدفمان رسیده بودیم.
زیر این حصار که به بلندی حصار چینی ها نبود، همه حس خوبی داشتیم. مثل عنکبوت با سرعتی که می توانستیم از آن بالا رفتیم تا به نوکش رسیدیم. بعد از صعود کردن به بالای آن، در طرف دیگر حصار مخروبه پایین آمدیم. احساس آسودگی زیادی کردیم. برای لحظه‌ای راحت شدم و نفسم را نگه داشتم. باری بزرگ از روی شانه‌هایم برداشته شد. چند دقیقه بعد دیگران هم از حصار عبور کردند. در آن لحظه احساس می‌کردیم با حسی قوی متحد شده ایم. سه زن دیگر که به شدت مذهبی بودند، خواستند از مرحمت خدا تشکر کنند. آنها دستان ما را گرفتند و یک دایره درست کردیم. آن سه نفر با صدای بلند عیسی مسیح را ستایش کردند. برای اولین بار در زندگیم عبادت کردم. به آنچه از سر گذرانده بودیم فکر می کردم. گم شده در این بیابان عظیم ما فقط یک دایره کوچک از آدمهای ناچیز و کوچک بودیم. اما لااقل هم دیگر را داشتیم. چون مذهبی نبودم سکوت کردم. اما در دلم دعا می کردم که همه چیز خوب پیش برود. در این زمان نور روز اطراف من را روشن کرد و من بیابان اطراف را که واقعاً با شکوه بود دیدم. 5 صبح بود. آفتاب شنها و صخره‌های خاکی رنگ را روشن کرد. تپه‌های صخره‌ای در افق خالی پراکنده بودند. چشم‌انداز هم حیرت آور و هم اعصاب خرد کن بود. بعداً در سئول وقتی تحقیق آنلاین می کردم فهمیدم ما در صحرای گوبی یکی از خشک‌ترین بیابان‌های دنیا بودیم. اما در آن زمان این موضوع را نمی دانستم و هیچ درکی از جغرافیا نداشتم. تنها هدف ما راه رفتن در مسیر مستقیم و تسلیم شدن به نیروی نظامی مغولستان بود. به ما توضیح داده شد که آنها ما را به سفارت کره جنوبی منتقل می کنند، زیرا کره جنوبی با مغولستان برای فرستادن پناهندگان کره شمالی به سئول توافق نامه ای امضا کرده است. به زودی می فهمیدیم آیا این اطلاع درست است یا نه. در آن لحظه اولویت ما زنده ماندن در بیابان بود، زیرا دیگر هیچ غذایی نداشتیم. قاچاقچیان به هر کدام از ما یک بطری آب و یک سوسیس دادند. آذوقه ما بسیار ناچیز بود. به این خاطر در طول راه به سختی و آهستگی حرکت می کردیم. بر اساس گفته قاچاقچیان آنها ما را سریعاً به بیمارستانی در مغولستان می بردند. اما شک داشتیم. حالا کجا برویم؟ خوشبختانه پشت حصار به یک جاده برخوردیم. سرانجام به تمدن می رسیدیم. تمام کاری که باید می کردیم ادامه دادن بود. ما حتما روستا و آدمهایی را پیدا می کردیم. اما بعد از 3 ساعت پیاده روی هنوز یک نفر را هم ندیده بودیم. کم کم شک سراغمان آمد. هنوز زیر آفتاب سوزان در راه بودیم. آیا مسیر را درست می رفتیم؟ مطمئن شده بودم که مسیر درست است. اما آن چند زن مطمئن نبودند و می خواستند که برگردند. در آن لحظه غریزه‌ام به من می گفت که مستقیم بروم. بنابراین به دیگران گفتم که به جلو می روم و سعی می کنم چیزی پیدا کنم. جلوی گروه در میان سنگریزه ها پیش روی کردم و خیلی زود در میان آفتاب کور کننده در چشمنداز متروک کلبه‌ای مخفی را دیدم. داشتم می رفتم کشفم را به دیگران اطلاع دهم که ناگهان 2 مرد اسب سوار یونیفرم پوش ظاهر شدند. با دیدن اسبهایشان شکی برایم نماند که در مغولستان بودیم. چیز زیادی درباره این کشور نمی دانستم، اما شک نداشتم که در مغولستانیم. می دانستم که آنها مناطق استپ و جنگجویانی اسب سوار دارند که مدتها پیش چین را با رهبری چنگیز خان فتح کردند. حتی چینی ها هم از این مردان اسب سوار می ترسیدند و در حضورشان تعظیم می کردند. هرگز در چین نیروهای مرزی را روی اسب ندیده بودم، پس مطمئنن در مغولستان بودم. این موضوع کاملا مشهود بود. مردها تقریبا به بزرگی اسبهایشان بودند.
آنها می تاختند، می چرخیدند و به نظر می رسید در برابر هوای خشک و خشن مغولستان از تابستان سوزان تا سرمای خشن منفی 30 درجه سانتیگراد زمستان مقاومند. آن دو مرد باید از دور من را تحت نظر گرفته باشند. آنها سریعاً چارنل به سمت گروه ما تاختند. درست حد زده بودم. آنها سربازان مغولستانی بودند. بر اساس چیزی که به من گفته شده بود، آنها دشمن ما نبودند. مواجهه ما با آنها خوب پیش نرفت. با خشونت ما را گشتند و به وضوح پیدا بود که دنبال پول بودند. چون هیچ چیزی پیدا نکردند، شروع کردند به تهدید.
یا همه پولاتون رو بدین ما، یا اینکه همه رو مستقیم پیش نگهبانای چینی برمیگردونیم.
حسابی نگران بودم، با اینکه خیلی مطمئن نبودم، اما باجگیری آنها را باور کردم. حس می کردم که آنها دارن شانسشان را امتحان می کنند که ببینن می توانند ما را گول بزنند یا نه. اما حاضر نبودند تا آخر ماجرا را دنبال کنند، به خصوص اینکه وسیله‌ای نداشتند که ما را به مرز چین که چند ساعت از آنجا فاصله داشت برگردانند. علاوه بر آن قاشقچیان به ما گفته بودند که هیچ توافقنامه‌ای میان چین و مغولستان برای برگرداندن کره شمالی‌ها وجود ندارد. به هر حال نگهبانان مرزی با 5 آدم بدبخت چه می‌کردند؟ آنها در خط مرزی به اندازه کافی ساعت سخت گشت زنی داشتند. نمی‌خواستند خودشان را مشغول ما کنند. ما فقط باری اضافه بودیم. این سربازان بلوف می‌زدند. من می‌خواستم از حق خودم دفاع کنم، اما 3 نفر از همراهانمان کاملاً از راهی غیرمنتظره اوضاع را تحت کنترل درآوردند. سرانجام آنها با چرب زبانی موفق شدند با اهدای لوازم آرایش از این 2 سوار تشکر کنند. مانند کره‌ای‌های خوب، آنها با خودشان تیوب‌های کرم و لوسیون آورده بودند و به این سربازان بیچاره با دستان کثیف و ترک خورده از تأثیرات مثبت این کرم‌ها روی پوست گفتند و آنها را متقاعد کردند. در کره کیفیت پوست یکی از اولین جنبه‌های زیبایی برای یک زن مورد توجه است. همین که قدری پول در چین به دست آوردیم، تیوب‌ها و قوطی‌هایی از لوازم آرایشی و بهداشتی برای ناز پرورده کردن خودمان و محافظت از پوستمان خریدیم. اما هرگز فکر نمی‌کردیم که در عبور از بیابان آنها را با خودمان بیاوریم. اما همسفران ما لوازم آرایششان را فراموش نکرده بودند. حتی در سفری خطرناک مثل این. آنها راضی از چیزی که به دست آورده بودند، موقتاً ما را در اتاقکشان حبس کردند و تمام بعد از ظهر را بدون اینکه بدانیم چه بلایی سرمان خواهد آمد در آنجا گذراندیم. بعد شب که شد، یک وسیله نقلیه نظامی در افق با ردی طولانی از غبار پشت سرش ظاهر شد. واضح بود این کامیون را برای ما فرستادند. زندانبانان مغولی ما را به نیروی نظامی تحویل می دادند. وسیله نقلیه ما را به پایگاهی نظامی منتقل کرد که آن هم در بیابان بود. آنجا سربازان بدون هیچ توضیحی ما را در یک زیرزمین ساختمانی در میانه ناکجا آباد مخفی کردند. در آن زیرزمین زنان، بچه ها و افراد پیری را هم دیدم که مانند خودمان بودند. در مجموع 18 نفر اهل کره شمالی بودیم که در چند روز گذشته سعی کرده بودند از بیابان عبور کنند. دیگر تنها نبودیم. ما بخشی از گروه پناهندگان در حال افزایش جویای آزادی بودیم. بخشی از آن گروه بودن به ما قوت قلب دوباره داد، گرچه هنوز در اسارت بودیم. 2 هفته آنجا ماندیم. تنها چیزی که برای خوردن وجود داشت یک سوپ بدبو و شیر تخمیر شده بود که مغول‌ها دوست داشتند، اما خیلی زود از آن متنفر شدم. هیچ وقت تا آن اندازه دلم برای کیمچی تنگ نشده بود. هیچ کره‌ای نمی‌تواند بیشتر از چند روز بدون کلمه تند که چند هفته در کوزه‌های با ادویه‌های قرمز تخمیر می‌شود سر کند. خارجی ها خیلی سخت به این غذا که وقتی در دهانتان می گذارید آتش می گیرد و طعم بسیار تندی دارد عادت می کنند. اما برای مردم کره برنج، گوشت و سبزیجات بدون کیمچی بیمزه است. کیمچی مثل ماده مخدر معتاد می کند. واقعا در میانه بیابان دلم برای ریشه هایم پر می زد. از آنجا که آدم خوشخوراکی بودم به غذاهای ملی من بسیار می نازیدم. من از میان قحطی و موقعیت‌های بدتر جان سالم به در برده بودم، اما آنجا در آن کشور دورافتاده، جایی که نمی‌دانستم چه به سرمان خواهد آمد، چیزی که بیشتر از همه نبودنش آزارم می‌داد کیمچی بود. یک روز وقتی اصلاً انتظار حتی کوچکترین معجزه را هم نداشتیم، نگهبان‌ها ما را از غار سلولمان بیرون آوردند و وقتی آزاد شدیم به یک وسیله نقلیه نظامی هدایتمان کردند تا از میان استپ‌های مغولستان به سوی اولانباتور پایتخت این کشور منتقل شویم. در مسیر از کنار کاروان‌های شتر عبور کردیم. اولین بار بود که در زندگیم این موجودات عجیب را از نزدیک می‌دیدم. در میانه ناکجا آباد بودیم و هیچ کس نمی دانست آیا واقعاً از آن سفر طولانی جان سالم به در می بریم. خوشبختانه در آن چشمنداز خالی از کنار وسیله های نقلیه بیشتر و بیشتری گذشتیم. دوباره احساس امیدواری کردم. به نظر می رسید به سمت تمدن می رویم که بسیار بهتر از بودن در استپ‌ها بود. بعد از زندگی فلاکتبارمان در آن مزرعه و چند سال زندگی در چین، ذائقه هم به زندگی شهری می‌خورد و کاملا دختری شهری شده بودم. وقتی به اولانباتور رسیدم، نمی‌توانستم چیزی را که می‌دیدم باور کنم. پیاده‌روها ترک خورده بودند، خانه‌ها مخروبه بودند و هیچ آسمان خراشی در چشم‌انداز ما نبود. همه چیز خاکستری، کثیف و در حال ویرانی به نظر می‌رسید. این مکان مخروبه نمی توانست پایتخت باشد. بعد از زندگی در چین از دیدن چنین شهر مخروبه‌ای در حیرت بودم. گرچه این شهر ویران بود، به نظر می رسید ما در این شهر که به سبک شوروی ها ساخته شده بود آزادی من را پیدا کرده ایم. آنها هنوز به ما اجازه نمی دادن برویم. ما را به یک پایگاه نظامی بزرگ بردند که 70 کره شمالی دیگر در آنجا بازداشت و همچنان منتظر بودند. چقدر دیگر این موضوع طول می کشید؟ در نهایت سورپرایزی لذت بخش داشتیم. ما برنج و کیمچی خوردیم. ناهارخوری را سفارت کره جنوبی تجهیز کرده بود. دیگر حس به حال خود گذاشته شدن نداشتیم. به نظر می رسید همقطاران ما از کره جنوبی مراقب عزیمت ما هستند. علاوه بر این، از وقتی که کره شمالی در اولانباتور سفارت باز کرده بود، می توانست مراقب کوچ کردن ما باشد. قطعاً ماندن پشت این دیوارهای بلند برای ما امن‌تر بود. بیرون دیوارهای سفارت کره جنوبی این خطر وجود داشت که به دست مأموران آنها بیفتیم. نمی دانستم که این احساس خطر می توانست درست باشد یا نه، اما بعد از آن همه رنج و سختی که از سرمان گذشته بود، انتظار هر چیزی را داشتم. بعد از 3 روز انتظار برای مصاحبه با یک مقام مسئول کره جنوبی صدایم زدند. عصبی بودم، اما مادرم کنارم بود. من به همه سوالات با دقت جواب دادم. آنها می‌خواستن همه چیز را بدانند. اهل کجا بودم؟ چطور به آنجا رسیده بودم؟ آیا زن همراه هم واقعاً مادرم بود؟ این سوالات توجیه داشتند. کره جنوبی ها همیشه مواظب جاسوسان احتمالی از شمال بودند که سعی داشتند به جنوب نفوذ کنند. دو کشور همچنان به معنای واقعی در جنگند. اهل سیاست به همان اندازه مراقب شهروندان چینی با نژاد کره‌ای اند که تظاهر می کنند پناهنده اند و می خواهند از این طریق ویزای کاری کره جنوبی را بگیرند. در طول یک ماه بارها و بارها بازجویی شدیم. هر مصاحبه کننده نسبت به مصاحبه کننده قبل جزئیات بیشتری درخواست می‌کرد. در این دوره فراری‌های دیگر را هم بهتر شناختم و فهمیدم آنها هم خیلی از ماجراهایی را که ما از سر گذرانده بودیم تجربه کردند. با وجود این من و خانواده‌ام نسبتاً خوش شانس بودیم. ما با مردی دوست شدیم که در بیابان دچار بی‌آبی شدید و مجبور شده بود ادرار خودش را بنوشد. طی جدالش با تشنگی و گرسنگی، دو زنی که او را همراهی می کردند در شنهای بیابان وسیع ناپدید شدند. هرگز این مرد را از یاد نمی برم، مردی که روز به روز حالش رو به وخامت می گذاشت. او در دهه 50 زندگیش بود و تا آن زمان بارها تلاش کرده بود فرار کند، اما هر بار او را به کره شمالی بر می گرداندند و آنجا به صورت وحشیانه شکنجهش می کردند. با بدنی ضعیف و با بیماری دیابت سرانجام به مغولستان رسیده بود، جایی که فکر می‌کرد در نهایت به آزادی خواهد رسید. اما در آنجا مجبور شد ذره ذره تباه شدنش را تماشا کند و درد و رنج او را تحلیل برد. در روزی آفتابی چند قدم آن طرفتر از من بود. به نظرم رسید تشنج دارد. به شدت می لرزید و دهانش کف کرده بود. خیلی ترسیده بودم. فوراً او را روی زمین خواباندیم و کمک خواستیم. اما هیچ دارویی در آنجا نبود. نیم ساعت بعد او مرد. او تسلیم درد و رنجی شد که تا به حال تحمل کرده بود. دردی که باعث این حمله شدید سر شد. روحیه گروه ما از بین رفت. بیهوده به دیپلمات‌ها التماس می‌کردیم که جسد او را در کره دفن کنند، در سرزمین مادریمان. در آن روز جسمش در آرامش بود، در مغولستان و در چند قدمی سرزمین موعود، یعنی کره جنوبی. بعد از گذشت یک ماه بازجویان در نهایت کارشان را متوقف کردند و همه ما به اردوگاهی در حومه شهر منتقل شدیم. لااقل تابستان بود و مجبور نبودیم در زمستان وحشتناک مغولستان رنج ببریم. در اردوگاه تازه‌مان بسیار راحت تر بودیم. در هر اتاق فقط 4 نفر بودیم. بیرون دشت وسیعی بود و می توانستیم برای گذراندن وقت بیرون برویم و فوتبال بازی کنیم. آنجا فهمیدیم که در مرحله آخر سفر طولانیمان قبل از سوار شدن به هواپیما و پرواز به زندگی جدیدمان هستیم. شمارش معکوس شروع شده بود. هر هفته یک وسیله نقلیه می آمد و گروهی از پناهندگان را به ترتیب رسیدنشان به آنجا با خود می برد. نوبت ما طبق برنامه پیش نرفت، زیرا پروازهای خارجی چند هفته به تعویق افتادند. مثل همیشه ترسیدیم که نکند در دقیقه آخر مشکلی به وجود آید. اما به ما توضیح دادند که تأخیرها به خاطر آمدن رئیس جمهور کره جنوبی روموهیون به مغولستان است. هیچ وقت نفهمیدم چرا آنها روند کار ما را متوقف کردند. راه برد به تعویق انداختن امور به دلایل سیاسی بیشتر اوقات خیلی قابل درک نیست. آیا سیاستمداران کره جنوبی فقط به دلیل نگرانی از وضعیت ما سرشان شلوغ شده بود؟ بعد از 2 ماه دیگر انتظار، سرانجام نوبت ما رسید که از طریق فرودگاه چنگیزخان که در 19 کیلومتری شهر بود آنجا را ترک کنیم. دیگر از مغولستان که هر لحظه آب و هوایش عوض می شد خسته شده بودم. با آنکه تابستان بود هوا سرد شده بود. قاچاقچیانی که ما را به مرز مغولستان آورده بودند قول داده بودند تا 40 روز دیگر در سئول خواهیم بود. اما 4 ماه گذشته بود و ما هنوز آنجا بودیم. هنوز سفرمان تمام نشده بود. در فرودگاه بدون هیچ توضیحی ما را به ورزشگاهی بزرگ بردند و مجبور شدیم 2 هفته دیگر منتظر بمانیم. سرانجام یک روز صبح مسئولان کتابچه‌ای سبز با عکس و نامم و مهری روی یکی از صفحاتش دادند. آن زمان نمی دانستم که آن پاسپورت است. بعدها بود که اهمیت چیزی که آن روز به من داده شده بود را فهمیدم. بعد آنها ما را به فرودگاه بردند و سوار هواپیمایی بزرگ کردند. توصیه کردند در طول پرواز با هیچ کس حرف نزنیم. وقتی موتور شروع به قشقش کرد به صندلیم چسبیدم. هیچ وقت با هواپیما پرواز نکرده بودم. اما وقتی در دل ماجرا قرار گرفتم فهمیدم آنقدرها هم بد نیست. وقتی هواپیما بلند شد از پنجره بیرون را نگاه می کردم. فرودگاه کوچک و کوچکتر شد تا اینکه کاملا ناپدید شد. فقط در آن لحظه بود که احساس کردم سرانجام نجات پیدا کردیم. مغلوب حس عظیم فراغت و آسودگی عظیم بودم. زمانی که در مغولستان بودیم مدام می ترسیدم اتفاق بدی برای من خواهد افتاد. اما حالا در این هواپیما تحت مراقبت مقامات کره جنوبی در مسیر این کشور بودیم. حالا هیچ کس نمی توانست جلوی من را بگیرد. به نظر می رسید غیر قابل باور باشد، اما سرانجام توانستیم از پس این کار بر بیاییم. هواپیما کاملا پر نبود و در طول پرواز 3 ساعته همه چیز آرام پیش رفت. حتی نهار هم دادند. ما تنها گروه کوچکی از پناهندگان کره شمالی در میان بقیه مسافران بودیم و آنها هیچ ایده‌ای نداشتند ما که هستیم و قبل از رسیدن به آن نقطه چه تجربیاتی را از سر گذرانده ایم. هواپیما کم کم شروع به فرود آمدن کرد. گوشهایم تیر کشید. خلبان اعلام کرد به زودی به این چه اون فرودگاه بین المللی کره جنوبی خواهیم رسید. به بیرون پنجره نگاه کردم. سواحل باشکوه را دیدم که کنار دریای آبی قرار گرفته بودند. سپتامبر بود و آفتاب به روشنی می درخشید. فکر کردم بالاخره توانستم به بهشت وارد شوم.